بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنیم که ما را در زمانی آفرید که یک عصر بسیار طلایی درخشانی در تاریخ اسلام به شمار میده، عصری که نظیرش رو ما در تاریخ خودمون نمیتونیم نشون بدیم، اگرم باشه بسیار نادر. ما در این دوران بعد از غیبت کبرا علمای بزرگی داشتیم که خدمات بسیار زی قیمتی انجام دادند، از کسانی که اصول اربعه ما را جمع آوری کردند، اربعه معرا در چهار کتاب ارزشمند، که اگر این کتاب ها را ما نداشتیم از معارف شیعه چندان بهره‌مند نمی شدیم. بزرگانی داشتیم که در راه مبارزات با دشمنان اسلام و تشیع جانبازی و فداکاری کردند و یکی از افتخارات ما طلاب اینه که یکی از کتاب‌های درسیمون که همواره در حوزه‌های علمی مطرح بوده و همه می‌شناسند نوشته دو تا شهیده، یه تقدیر بزرگ الهی است. ما غافلیم از این که اتفاقاً متن لومعه را یکی از علمایی نوشت که به شهادت رسید، شرح اون را یکی دیگه از علما کرد که او هم به شهادت رسید. فکر نمی کنم ما در هیچ مذهب و ملتی کتاب درسی داشته باشیم که مؤلف و شارحش هر دو در راه حفظ اون مذهب به شهادت رسیده باشه. یه تقدیر الهی است که همواره ما یادمون باشه شعار مذهب ما چیه، نمونه‌های ما، الگوهای ما چه کسانی هستن. و بالاخره کسانی بودن که در تشکیل کشور اسلامی واحدی که استانهای مختلف شرق و غرب و شمال و جنوب کشور ما را تشکیل میدند و اینا در اختیار کفار بود، از چنگ اونها در بیارند و خود اونها را مسلمان کنند و منشأ تشکیل یک دولت قوی اسلامی بشه. حتما در ذهن مبارک آقایون اومد که این هنر خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه بود که وزارت مغلها را قبول کرد، خود اونا مسلمان شدن، یک دولت قوی اسلامی تشکیل دادن و بسیاری از خدمات مندگار اسلامی در اون زمان شکل گرفت. شاید خدمتی که ایشون به کشور اسلامی ما کرده باشه در بین علمای دیگه کم نظیریم. خدمت این که برای پیشرفت علوم مختلف کرد، ایران شد مرکز بزرگترین دانشگاه‌های جهان و تدبیر یک عالم شیعی برش حاکم بود، علی‌رغم اینکه اکثریت مردم اون زمان ایران سنی بودند. و بالاخره کسانی مثل مرحوم علامه مجلسی داشتیم رضوان الله علیه که یکی از افتخارات بزرگ ایشون که اون هم بی‌نظیر در تاریخ ما که معارف شیعه را به زبان فارسی به قلم خودش نوشت و در اختیار همه مردم قرار داد. تا قبل از مرحوم مجلسی معارف اهل بیت در کتاب‌های روایی بود که همه به زبان عربی بود و فقط علما می‌تونستن استفاده کنن. سایر مردم هر اندازه می‌تونستن از علما بهره بگیرن، گاهی درسی، موعظه، چیزی. مستقیما عموم مردم با معارف شیعه تماس نداشتن. ایشون یک تنه بخش‌های مختلف معارف اسلام و تشیع را از اعتقادات گرفته تا اخلاقیات تا تاریخ انبیا، تاریخ ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تا آداب و رسوم عملی که روزمره مردم باید عمل بکنند، همه اینها را از روایات استخراج کرد و به زبان فارسی قلم روان اینا را نوشت. کتاب حق الیقین، حیات القلوب، جلاء العیون، هلیت المتقین و امثال این کتاب ها، کار یک نفر، همش به قلم خود ایشون. علاوه بر بهار الانوار و کارهای دیگه ای که با مشارکت شاگردانش انجام داد. نظیر این خدمت را باز ما از عالم دیگری سراغ نداریم، نه در عالم شیعه نه در عالم تسنن، که یک نفر توانسته باشه معارف اسلام را به زبان ساده در اختیار همه مردم قرار بده. اینا خدمات بسیار عظیمی بوده که بزرگان علمای ما موفق شدن انجام بدن و جز خدای متعال هیچ کس نمیتونه پاداش اینا را تعیین بکنه. اما هیچ کدام از اینا موفق نشدن خود اون عالم دولت اسلامی تشکیل بده. ما نداریم، نداریم. اون هم در زمانی که فرهنگ غیر دینی بلکه فرهنگ کفر بر کشور مسلط شده بود، شعائر دینی از بین رفته بود، همه مراکز علمی شیعه تعطیل و نیمه تعطیل شده بود، حوزه‌های علمیه تعطیل، لباس اهل علم لباس قاچاقی بود، بسیاری از علما تا آخر عمرشون از خونه‌شون بیرون نمی‌اومدند برای اینکه لباس عمامه و لباس روحانیت ممنوع بود. بعد از این جریان یک عالم بلند بشه اون دولت 2500 ساله را از بین ببره و خودش شخصا دولت تشکیل بشه و همه ارکان دولت تحت نفوذ او و تحت امر او باشند، همه مردم به جز استثناءات نادری گوشه و کنار مطیع فرمان او باشند. ما در تاریخ هم چیزی سراغ نداریم، نه در ایران، نه در کشور دیگری، نه در شیعه و نه در سایر مذاهب. این توفیقی بود که خدای متعال فقط نصیب شخص امام رضوان الله علیه ما و امثال ما چقدر باید شکر خدا رو به جا بیاریم که ما در یه همچه زمانی زندگی میکنیم که اگر این نهضت اتفاق نیفتاده بود، این انقلاب واقع نشده بود، این دولت تشکیل نشده بود، معلوم نبود امروز از اسلام و تشیع در دست ماها چی مونده باشه. عموم مردم که هیچ، با اون خیزی که برداشته بودن برای از بین بردن شعائر دینی، محو آثار، تشکیک در همه معارف و اعتقادات، و که حالا نمیدونم شما خصوصای سنتون چند از اونا یادتون هست یا شنیدید و توجه دارید به این که چه خطری برای اسلام و مسلمین در پیش بود و امام موفق شد چطور اینا منقلب کنند بر ضد خودش و یه همچون کشوری تشکیل بده بر اساس اسلام، با این قانون اساس و با این مقدمات. و بدون هیچ شکی قسم جلاله میشه بخورند که جز تأییدات الهی برای امام و یاران امام چیزی نبود. اسباب ظاهری به هیچ وجه مناسبه با یه همچون حرکتی نبود، یک عنایت الهی بود که البته امام لیاقتش رو پیدا کرد، به دست او انجام گرفت. اون لیاقت هم چیزی نبود جز اخلاص، که هر قدمان شما داستان اخلاص امام بگیم و بشنویم و بنویسیم کم گفتیم. الگویی بود در اخلاص، در رفتار شخصیش، در رفتار علمیش، در رفتار سیاسیش، در همه مراحل زندگیش. متاسفانه ما هنوز موفق نشدیم اونچون که باید و شاید حتی زندگی امام رو درست تبیین بکنیم و ازش درس بگیریم برای خودمون و برای آیندگان. امیدواریم همت شما عزیزان اقتضا بکنه که یک جمعی متصدی بشن این کار رو بکنن، یک تاریخ تحلیلی از زندگی امام بنویسن و درس هایی که از زندگی ایشون گرفته می شود. به هر حال ما به عنوان کمترین وظیفه‌ای که از دستمون برمیاد این است که شکر خدا رو بکنیم، الحمدلله. اما این به هیچ وجه برای قدردانی از نعمت خدا و شکر این نعمت عظیم کافی نیست. اول کاری که می کنیم باید دستاوردهای این انقلاب رو حفظ کنیم. به هیچ کاری نمی کنیم اقلا نگذاریم کم بشه، فراموش بشه، ارزش ها به فراموشی سپرده بشه. اگه این اندازه ارزه نداشته باشیم که کاری که دیگران با خون خودشون با یک عمر مجاهدت به دست آوردن، با اون شجاعت ها، با اون فداکاری ها، ما اینا نیگر داریم، خیلی بی ارزه است. اولین کار اینه که سعی کنیم زحمت هایی که کشیدن این نتیجهشون نیگر داریم، هم برای خودمون هم برای نسل آینده. ما یک امانتداری هستیم و متاسفانه نمیتونیم امیدوار باشیم که حتی این وظیفه رو به خوبی انجام میدیم. گهگاهی میبینیم که بعضی ارزش ها داره کمرنگ میشه، نه تنها یک گروه خاصی، گروه کم معلوماتی یا لاعوالی کمرنگ میکنن، اشخاصی که خودشون باید متصدی و حافظ این ارزش ها باشن انشالله ناخواسته کمک میکنن به کمرنگ شدن. انشاءالله ناخواسته است. در حال این یک وظیفه است که ما سعی کنیم این آثار را حفظ کنیم. ولی باز این کافی نیست. بلکه این در واقع میراث گذشته را حفظ کردیم. ما خودمون چه کاریم؟ ما باید سعی کنیم برای این میراث بیفزاییم. این زمینه ای را که در سایه انقلاب برای ما فراهم شده، این بستری که گسترده شده، امکاناتی که فراهم شده، آگاهی هایی که در مردم پیدا شده، ازش بهره برداری کنیم برای اینکه قدم های بلندتری برداریم، راه را برای آیندگان هموارتر کنیم و بالاخره نهایتاً اون هدفی که هدف نهایی و غایی نزول اسلام هست که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در راه جهانی شدن اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی قدم‌های بلندی برداریم. خب این یک وظیفه جامعه ماست، ولی طبیعی است زندگی اجتماعی نیاز داره به تقسیم کار. بعضی اصلا تمدن رو تعریف کردن به تقسیم کار. اصلا معنی تمدن اینه که مجموعه جمع بشن، کارهایی رو که مشترک هست تقسیم کنن، هر گروهی مسئول یک بخشی باشن، گویی این که همه کم و بیش در اون کار سهیم هستن و وظایفی برای همه کارها دارن، اما هر کاری باید مسئول مستقیمی داشت. یعنی جامعه متمدن جامعه ایست که پزشک داشته باشی، نه صرف اطلاعات عمومی که مادر بزرگ ها و اینا تو خانه ها دارن کم کم به نسل های بعد منتقل می کنن. اون که همیشه هست، باید باشی، اما جامعه متمدن باید یک قشنی به نام پزشک داشته، یک قشنی به نام صنعتگر داشته باشی، یک قشنی به نام تاجر داشته باشی، یک قشنی به نام دولتمرد داشته باشی، سیاستمدار، مدیر در بخش‌های مختلف. هرچی این کارها توسعه پیدا کنی و دسته‌هایی از مردم کارهای تخصصی تری را به عهده بگیرند و سعی کنند با این تخصص ها بر ارزش کار، بر کیفیت کار بیفزایند، اون دا جامعه متمدن تر است. خب ما برای حفظ این میراث که در اصل انقلاب نصیب ما شده، یک کسانی میخواهیم این حافظ این میراث باشند و در جهت پیشبرد اهداف این انقلاب مستقیما مسئول باشند. همه مردم کمابیش واقعا خدمت می کنند و ما شرمنده عموم مردم و این ملت بزرگ و شریف ایران هستیم که نظیرشون در بین ملت‌های عالم کم پیدا میشه. و نمونش همین جریان 22 بهمن بود که زلزله‌ای در عالم ایجاد کرد. شاید هیچ کس باور نمی کرد. هیچ کس رو من میگم خود شخص امام معظم رهبری رو استثنا میکنم، چون ایشون مردم را مثل خود امام خیلی خوب شناختند. ما اونجور نمیشست، اما عموم مردم داخل و خارج، دوست و دشمن باور نمیکرد یه همچون حرکتی در 22 بهمن انجام بگیره با این مشکلاتی که هست و کما بیش خبر داریم از داخل و خارج. این مردم این وظیفه خودشون رو به خوبی انجام میده، اما این کافی نیست. باید یه عده متخصص برای حافظ انقلاب و گسترش انقلاب و تعمیق انقلاب باید تربیت بشن و این کار رو، این بار رو بر دوش بکشن، عهده‌دار بشن تا وظیفه خودشون رو به عنوان یک جامعه متمدن ایفا کرده باشه. همونطور که حوزه علمیه برای بیان احکام شرعی یک قشر خاصی است، تربیت میشند با شرایط خاصی، درس خاصی، برنامه خاصی، حتی شهرهای خاصی، ما برای این هدف هم باید متخصصین داشته باشیم که حافظ انقلاب و ارزش‌های انقلاب و توسعه انقلاب و تعمیق مبانی انقلاب و حفظ ارزش‌های انقلاب و از این هم. اگه بنا باشه ما یک همچون مجموعه در کشور داشته باشیم، به نظر شما کی باید وارد دار باشیم؟ اگه صرفا این انقلاب یه انقلاب نظامی بود، یک کودتای نظامی بود، خب قاعده شب این است که نظامیان باید حافظ این انقلاب باشه. اگه صرفا یک کار سیاسی بود، کارهای سیاسی که در همه دنیا وجود داره، تحولاتی در سیاست ها پیدا میشه، یک گروهی میرند گروه دیگری، حزبی میرند حزب دیگری میان، یا گاهی اصلا یه حزبی منقرض میشه، اصلا رژیم برای ده ها و صد ها سال اصلا عوض میشه، این تحولات سیاسی هست. اگه صرفا این بود، حافظ این انقلاب باید سیاستمداران باشن. اما اساس این انقلاب، انقلاب فرهنگی است، انقلاب دین است، بر اساس عقاید، باورها و ارزش‌های دینی این انقلاب به وجود آمده، و لذا رهبرش باید بزرگترین عالم دینی باشد که واجد شرایط رهبری باشد. طبعا حافظینش هم از همین دست خواهند بود. اگر بخوایم کسانی حافظ انقلاب اسلامی باشند، خودشون باید متخصص در شناخت اسلام باشند، به اضافه شرایط دیگری که ایجاب میکنه عنوان یک فوق تخصص در رشته های معلوماتی، تجربیاتی، آگاهی هایی کسب کنند. بنابراین این اجتماع شما میتونه و انشالله هست، بنده درست اطلاع ندارم از هم برنامه های آقایون و فعالیت هاشون، امیدواریم شما اون کسانی باشید که حافظ انقلاب اسلامی و باورها و ارزشها و همه مبانی اون باشید. طبعا علاوه بر معلومات فقه و اصول و اون چه در حوزه ها رایج هست به عنوان معلومات عمومی اسلام و تشیع، شما این معلوماتی در یک حوزه های خاصی باید داشته باشید که بتونید بیشتر حافظ این میراث باشید. اون چه این روزها ما باید توجه داشته باشیم، یکی اصل این هدفی که شما دارید و به عنوان مبلغین خاص یک نظام اسلامی عهده‌دار این مسئولیت میشید، یکی چیزهایی است که به طور کلی برای مبلغ دین ضرورت دارید و یکی هم مربوط به شرایط خاصی است که در هر زمانی مسائل خاصی مطرح میشه، ممکنه یک سال، دو سال، ده سال، بیست سال، کمتر، بیشتر اون مسئله دوام داشته باشه و مردم احتیاج به راهنمایی در اون قسمت ها باشه. اما اون چه به عنوان یک مبلغ اسلامی، شرایط عام یک مبلغ اسلامی هست، بهترین راهنما این آیه شریف هست که همه ما صدها و هزارها بار گفتیم و چه بسا دربارش بحث کردیم، مقاله نوشتیم، سخنرانی کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. خب آیه است مفهومش بیان، از آیات محکمه قرآن است، ابهامی نداریم. اما از اونجایی که قرآن لطایفی داره که اگه صدها و هزارها عالم دارش کار بکنن، باز عالم بعدی که میاد میگه یک نکته ناگفته هنوز هست. در همین جمله کوتاه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. این کلمات برای چی انتخاب شده اینجا تو این جمله؟ اولا محتوای تبلیغ رسالات الله است. این تبلیغ که اینجا گفته میشه این همون پروپاگاندی نیست که یک رشته ایست در علوم انسانی و در عالم دانشکده هایی داره و رشته های تحقیقی و تبلیغی در عالم فراوان است و بازار گرمی داریم. عمدتش هم در زمینه اقتصاد ازش استفاده میشه. پروپاگاند رشته علوم انسانی معروفی است در دنیا. این یبلغون اون نیست، بعضی از ابزارهای اون میتونه برای ما کارآمد باشه، استفاده کنیم، مثل ابزارهای روانشناسی در تعلیم و تربیت دینی. اما این اون نیست، اون یکی از زیر مجموعه های یبلغون رسالات الله است. اصل مسئله محتوای این تبلیغی، این محتوا رسالات الله است. کسی که در این راه قدم میگذاره توجهش فقط باید به رسالات الله باشه، هدف اونی، هر چی دیگه باشه مقدمه یا از توابع و لواحی بگون باید باشه. خب برای این کس اوصافی هست، همه ما میدونیم کسی که میخواد همچو وظیفه ای عهده‌دار باشه معلومات لازمی داره. اما تا اینجا نگفته الذین یبلغون رسالات ان یتعلمون علوم کذا و کذا را، راجب معلومات چیزی نفرموده، فقط همون یه اشاره است که رسالات الله را باید تبلیغ کنی. خب طبعا باید رسالات الله را بدونن که تبلیغ کنه. کسی که در این راه وارد میشه و مشهور میشه برای اینکه در عالم و رسالات الهی را به مردم برسانه، به اهلش برساند، تبلیغ کنند، خب باید امید به موفقیتش داشته باشه، امید به کمک خدا داشته باشه، یه دستگاهی اون را تأیید کنه، کمک بکنه، پشتیبانی کنه. ولی از این صحبتی نشده، تکیه شده اینکه یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. عمده صفتی که برای اینا لازمه اینه. اونا دیگر همه میفهمن، بدون اون معنا پیدا میکنیم. به عبارت دیگری وقتی ما میگیم مبلغ دین، یه چیزهایی به حمل اولی برای ثابت میشه. مبلغ دین است یعنی معلوماتی را باید به مردم برساند، رساندنش خوب باید داشته باشه تا برساند. این اصلا تو مفهوم یبلغون رسالات الله خوابیده، اینا احتیاج نداره به تذکر داده میشه. چیزی که زائد بر این هاست ولی شرط لازمه برای این کاری، اگر نباشه این به جایی نمیرسه، گاهی ممکنه ضرر هم داشته باشه. خب همه ما میدونیم که در اعمال اختیاری ما دو تا عامل مهمه. یه عامل اینه که آدم امید نفع داشته باشه، یکی این که ترس از ضرر داشته باشه. قاعدتا مثلا ما اگر میخواستیم بگیم، میگفتیم اونایی که یبلغون رسالاته و اینها امیدوارن که به نتایج خوبی برسن، عالم را در اختیار بگیرن، چنین و چرا، مبشراتی، اوصاف مثبتی که لازمه برای مبلغ، با مردم چجور رفتار کنن، خوش رفتار باشن، چنین و چنان باشن، از طرف دیگران پشتیبانی بشن، اینا رو میگفتیم. ضمناً هم میگفتیم حالا بیخشونم اون، اما باز این آیه اونم رو نگفت، فقط روی این مسئله و یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله. این سر چیه؟ چرا تو این آیه این همه روی این مسئله تکی شدی؟ برای اینکه مهمترین عاملی که برای پیشرفت این کار و برای محفوظ موندن از انحراف ضرورت داره همین مسئله است. مسائل دیگه کمک هایی است، چیزهای نافعی است، اما اونقدر ضرورت را داره که این شرط لازم است. آفتی که ممکن است برای مبلغ پیش بیاد که او را از هدفش باز بدارد یا تبدیل به ضد هدف کند، اینه که بترسه چیزی از دستش بره. اگه درست تبلیغ کند ضرر کنه، یه چیز از دستش بره، یخشو. اون چیزی که میترسه دست ما بره در راه تبلیغ چی میتونه باشه؟ اولش اینه که کسانی به ما کمک نکنند، ما رو تنها بگذارن یا حتی دشمنی هم بکنن، تعقیب کنن، زندان کنن، شکنجه بدن، از اینا میترسید. شما این چیزا رو نمیترسید. نمیدونم چه اندازه اطلاع دارید که مبلغین قبل از نهضت یا دوران نهضت چقدر مواجه بودن با این خطر. همین اندازه خوبه بدونید که بعضی از کسانی که از یاران امام بودن جانشون رو در این راه دادن، تو زندان به شهادت رسیدن. آیت الله سعیدی، پدر آقای سعیدی، تولیت آستانه قم، ایشون یکی از شاگردان امام بود در دوران نهضت در تهران، امام جماعت بود، مبلغ بود در خیابان غیاثی، مسجد آقای سعیدی بود. ایشون گرفتن، سالها در زندان و بالاخره در زندان به شهادت رسوندن. اونقدر شکنجه شدن تا به شهادت رسید. اگه میترسید از این که شکنجش بدن یا ضرری بهش بخوره یا تبعید بشه یا از درآمدش کم بشه، خب هرگز کارو نمیکرد. اینا من به عنوان نمونه گفتم، تنها مناسب به ایشون نبود. کسانی که به صورت‌های مختلف اونا را شکنجه دادن، اذیت کردن، زندان کردن، تبعید کردن، الان بزرگانی که الان در قم، هر کدوم در قم، در تهران، در کشور، بسیاری از علمایی هستن که در بخش‌های مختلف، یالا من اسم نبرم، همین کسانی که شاید برای بعضی از پست‌ها الان مطرح هستن در انتخابات، اینا مدت‌ها تبعید بودند. خود شخص مقام معظم رهبری در ایران شهر تبعید، مرحوم آیت الله مشکینی مدت ها در استان کرمان، در ماهان و اینا ایشون تبعید بودن. بعضی آقایان دیگه که الان هستن، ادام الله بقاهم، اینا سالها در جاهای مختلف از جمله در رودبار تبعید بودن. جای دیگه اگه میترسیدن از تبعید شدن و کتک خوردن و زندان رفتن و شهادت، به جایی نمیرسه که این انقلاب پیروز میشه. اینا که موفق شدن مال اینه که یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله. یک ترس، ترس از اینه که منافعش آدم به خطر بیفته، اموالش رو بگیرن، کمان که خیلی ها گرفته، از کار و پستشون برکنار کنن، ممنوع المنبر کنن، ممنوع الخروج کنن، اما افسامی چیزایی که در اون زمان بود شاید گاهی اسمش رو شما شنیده باشید. ولی این تنها نیست، ترس های دیگری، ترس تعرض به خانواده و نوامیسشون، حتی شاید اکثر مردم از عیسی خبر نداشته باشند که چه ظلمی بر مسلمان ها و مبلغین اون زمان کرده. بعضی از علمای درجه اول اون زمان در زندان مورد چنین تهدیدهای قرار گرفتن. اینم یه جور ترسیست. یخشونه و لا یخشونه احدن الا الله. ولی اگه از من بپرسن بیشترین خوفی که ممکن است کسی را از هدف باز بداره چیه؟ از میکنم خوف از دوستان، خوف از ملامتگران. ولی زیرا قرآن میفرماید یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. چون تبلیغ رسالت یک نوع جهاد، جهاد فرهنگی است دیگه. مصداقش هم اون آیه ذکر کرده که و لا یخافون لومت لائم. کی آدم رو ملامت میکنه؟ دشمن که شمشیر میکشه روی آدم، اون نمیاد بیشتر ملامت کنه فلان چرا همچی کردی. دوستان هستن که آدم رو ملامت میکنه. ای آقا شما دیگه چرا؟ چه اشتباهی کردید؟ به خودتون ضرر زدید، آیندهتون خراب میشه. چیزای از این مقوله ملامت. تا آدم میترسه از ملامت دیگران، بالاخره نفوس مردم مختلفه، هر کسی یه پایه از ایمان داره، از اون حد که بگذره دیگه کم میاره. همه که ایمانشون مثل ایمان علیه نمیشه، در بین غیر معصومین مثل سلمان نمیشه. هر کسی یه پایه، تا یه جایی میکشه اونجا میرسه دیگه وا میمونه. مثل اینا که کوهنوردی میرن خود برن سر قله برسن، انرژی هاشون مختلفه. یکی یک کیلومتر که میمونه دیگه خسته میشه، یکی دو کیلومتر، ده کیلومتر. ولی اونایی که برسند قله نادر انگوش شمار میمونن، بقیه تو راه هر قسمتی میمونن دیگه. اینایی که میمونن به دیگران ملامت میکنن. دوستان هستن، همراه بودن، هم زندان، اما این نمیکشه دیگه بیشتر. برای اینکه کار خودش هم رو توجیه کنه، این خودش هم فهمش هم نمیرسه. رفیقش هم رو ملاحظ میکنه، چرا بذار با هم باشیم، یعنی بس دیگه، تو هم متوقع باش با من باش. احیانا لازم شد برگردیم دیگه، آخه تا کی؟ مهمترین چیزی که آدم باید غیر ترسش رو بزنه و فقط در مقابل خدا خائف باشه و لا یخافون لومت لائم. باز این تعبیر هم چقدر زیبا و رساست. نمی فرمد لا یخافون لائمین، لومت لائمین هم نمیگه، لومت لائمین. از یه ملامتگری یه ملامتش هم را نترس. خب نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، یعنی از هیچ ملامتگری در هیچ مرحله ای هیچ نوع ملامتی را ازش باک نده. اگه غیر از این میگفت قابل استثناء بود، قابل لا یخافونه لومت لائمن، از هیچ ملامتی هیچ ملامتگری نترسن. این خطرناکتر از همه است. اگه شما تاریخ را ملاحظه بفرمایید، تاریخ مجاهدین را از صدر اسلام تا به حال، موارد زیادی پیدا خواهید کرد که عقب نشینی ها، انحراف ها، سقوط ها در اثر خوف از لومت اللائم بوده. کسانی بودن میرفتن جنگ میرفتن، در اینکه جنگ که نون و حلوا بخش نمی کنن، شمشیر و نیزه است. کسانی بودن اصلا به خاطر اینکه ملامت شده بودن رفتن جبهه. داستان معروفی است که در جنگ احد یه جوانی تو کوچه‌های مدینه، همین جوانای مثلا لاوبالی، داشت قدم می‌زد و مردم رفته بودن جبهه و زناشون تو کوچه‌ها و اینا منتظر بودن خبری برسه یا چیزی بفرستن برای جبهه. این جوان رشید چیز یلالی میبرن تو پر خودش، این خانم ها شروع کردن ملامت کردن که میبینیم این مثلا، حالا من تعبیر زیش نکنم، با این هیکلش و فلان، این داره اینجا راست راست راه میره، پیره مردای ما رفتن جبه باید دارم اونجا کشته بشن. این یکی گفت، اونم دیگه من گفت راست میگی و خلاصه هوش کرده. این تصمیم گرفت، گفت میام جبهه جنگی میکنم که نام من در جنگاوران عالم بماند. حالا که منو اینقدر مسخره میکنن، ملامت اینا باعث شد بره جبهه. رفت جبهه و جنگ کرد تا کشته شد. خیلی جنگ شجاعانه ایم کرد. وقتی داشت میافتاد زمین از روی اسب، یکی از اصحاب خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، از کرد آقای عجب جنگ مردانه این کرد، چه مقامی خدا به این میداد. حضرت نگاهی کردن و همچین توجهی نکردن، یعنی کردن بچی. این گفت شاید من درست معرفی نکردم. گفت اون جوانی رو میگم که اینجور دلیرانه جنگید و الان افتاد و حتما شهید میشه. فرمود بله. گفت چرا آقا این میگه نتونست تحمل کنه، آسیب چیه؟ فرمود این به خاطر ملامته. یه عده اومد که رفع ملامتش میکنه. برای خدا من، برای هر کس رفته عمل کرده موزشو از همون بگیر. ملامت یه همچه کاری میتونه نقشه داشته باشه برای کسانی که غیرتی دارن، برای خودشون شخصیتی قائل هستن. سر این که تو همه اوصافی که برای مجاهدین ذکر میشه، قرآن اینو انتخاب میکنه، یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. مثبتش یخشونه، فقط از خدا می‌ترسه. این ترس از ترس شکنجه و عذاب و رفتن منافع و اذیت و آزار خود و خانواده و همه اینا مهم داره. این مثل آخر ما یخرجان قلوب صدیقین و بلجاب گناه، آخرین خوفی که آدم تحت تأثیرش واقع میشه از همه چی دیگه گذشته، از ملامت دوستان. فلانی به کی رأی دادی؟ اگه بگه میترسه، اما رو در بسی داشت باشه. سالها رفیق بودیم، مثلا هم حجره بودیم یا همکار بودیم، نمیدونم چی. از به کس دیگه رأی دادی؟ نه کتکی هست، نه زندانی هست، نه شید. روش نمیشه بگم. رو در بایستید. شما مصداقی سراغ دارید ازش اینجور چیزا؟ یا نه اینا بیمصداقه؟ بنده مصادیق فراوانی سراغ دارم که کسانی میدونستن چه کار باید بکنن نکردن، فقط به خاطر اینکه رفیقشون، دوستشون، طرفدارانشون، فامیلشون، همکاراشون، حزبشون ملامتشون نکنن. رو در وایسی رفاقت، میترسید ملامتش کنن. قرآن میگه اینو دست گذاشت روی همین، میگه یو جاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. مرد این کار کسی که به اینا باک نداشته باشه، هر کار چون باید تعریف بکن با فوش بدن براش مساوی. و علم یا جابر انک لا تنال و ولایتنا حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک و لو اجتمع علیک و قالوا انک رجل سوق لم یحزنک ذلک ولكن اعرض نفسك على كتاب الله. جابر از اصحاب سر است، جابر بن یزید جعفی، همون کسی که گفت 50,000 حدیث، 50,000 حدیث از امام باقر شنیدم که برای هیچ کس نقل نکردم، اجازه نداشتم. میرفت تو بیابون یه چاله‌ای میکن، سرش میکرد تو چا، میگفت قال محمد بن علی این الباقر کذا، دیگه نمیتونست تحمل کنه. یه همچه کسی این روایت رو برای ما نقل کردی. وعلم یا جابر انک لا تکون لنا ولیان. تو یه دم از ولایت ما میزنی و این حرفا، ولایت همینجوری پیدا نمیشه. اگه میخوای ولی ما باشی باید این شرط دارید باشی که اگه همه مردم جمع بشن بگن مرگ بر جابر، ناراحت نشی. اگه همه جمع بشن بگن آفرین زنده باد جابر، بازم برای تحصیل نشی. نه اون لم یسر کدالک، اونم لم یحزن کدالک. پس چی؟ اعرض نفسک علا کتاب الله. ببین قرآن چی میگه؟ قرآن به تو میگه به به یا میگه اه؟ اگه قرآن گفت به به، از اه اه هیچ که نترس. ببین وظیفه چیه؟ خدا از تو چی میخواد؟ مگه تو رسالات الله نمیخواست تبلیغ کنی؟ رسالات الله یعنی هدف الله هست، میخواد پیغام او را به مردم برسونی، نه پیغام دلت را یا پیغام خیش قوما را یا پیغام حزب را یا فلان جنا را. خدا هست چی میخواد؟ خوب فکر کن این عامل این که روی این مسئله داری تکیه میکنی چیه؟ امید نفعی است که از دیگران ببری؟ میترسی اگر نکنی اون نفع ازت قطع بشه؟ پس لایخشون احدا الا الله نیستی. میترسی زیانی بهت برسونند؟ پس لایخشون احدا الا الله نیستی. ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله. قرآن چی میگه؟ اگه گفت بکن، انجام بده و از هیچ چه نترس، حتی از ملامت ملامتگران. اگه میگه نکن، سکوت کن. بگه همه مردم بگه اه آقا شما دست از مبارزه کشیدید، برگشتید شما. اگه میگه نکن، مو نکن. من نوکرم، میخوام اینم هرچی آقا گفته انجام بده. میگه نکن، باید نمیشم بکنه. گوشم به دست به زبان قرآن باشه. هر جا او میگه بپیش، بپیش با تمام قدرت،
هر جا میگه ایست، دیگران چی میگن؟ هر چی میخوان. دیگران خدای ما نیستن، ما یک خدا بیشتر نداریم. یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. امروز آقا مصداق این که کی خدا دوست داره، رفتارشو میپسنده، کارشو میپسنده، الحمدلله همه ما میدونیم. اون نعمتی که امروز خدا به ما داد در این عصر، اول امام بود، بعد مقام معظم رهبری، اطال الله بقاءه الشریف، مصداق یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. امروز اینه که ما این رو تطبیق کنیم با رهنمودهای این بزرگوار. من نمیخوام قسم بخورم، مکروه قسم خوردن، و الا برای تأکید مطلبم حاضرم چندین قسم بخورم. من در زیر این آسمان روی این کره زمین کسی برای رهبری عالم اسلام شبیه‌تر به امام معصوم از این بزرگوار نمی‌شناسم. من اینو به عنوان یک وظیفه به شما عرض می‌کنم، قدر این بزرگوار رو بدونید که در تاریخ وجودش کم نظیره. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون می‌فرما. روح امام راحل را و انبیا و اولیا محشور بفرما. یاران امام اونایی که از دنیا رفتن، اونها را سر سفره اهل بیت مهمان بفرما. اونایی که هستن بر توفیقاتشون بیفزان. مقام معظم رهبری سایه‌شون بر سر همه امام مستدام بدار. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از یاران و خدمتگزاران اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.